رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده محترم، السلام علیکم. فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
امروز دوشنبه 14 اپریل سال 2008 میلادی.
نشر سوم و نهایی برنامه بامدادی را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
تلویزیون دولتی ایران میگوید در ترکش مسجد شیراز جنوب ایران 12 نفر کشته و 202 نفر زخمی شدند. سردار پلیس استان علی معیری میگوید انفجار شب شنبه از مناسبت به احتیاط با ابزار حربی روی داده است که پیشتر برای نمایشگاه سالگرد جنگ ایران و عراق به مسجد آورده شدند و احتمال حمله را رد کرد. هیچ گروه نیز مسئولیت این ترکش را به ذمه نگرفته است.
طبق خبر دیگر، ایران گفته است مجموعه پیشنهادهای را آماده کرده است که بر روی رویی هسته‌ای آن با غرب خاتمه می‌گذارند. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی گفت این پیشنهادها در ملاقات ایران با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل با اضافه آلمان مطرح خواهند شد. و تفصیلات دیگری نداد، اما در این بین رئیس سازمان نیروی هسته‌ای ایران غلامرضا آقازاده ملاقات روز دوشنبه با محمد البردیی رئیس بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای را لغو کرد.
حکومت عراق نزدیک به 1300 سرباز و کارمند پلیس خود را برای فرار از عملیات جنگی ماهی گذشته در بصره یا سرکشی از شرکت در آن از وظیفه برکنار کرد. این عملیات آخر ماهی گذشته به پایان رسید، اما درگیری ها با مسلحان روحانی تندرو مقتدا صدر در شهر که صدر بغداد ادامه کردند.
مقامات ارشد مسئله های روش در جلسه کمیته مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی راه های واکنش سریع به افزایش نرخ مواد غذایی در جهان را بررسی می کنند. آنها از احتمال نارامی های اجتماعی در حال گرفتن شدن پیش راه بالاروی نرخ ها هشدار می دهند. بانک جهانی می گوید نرخ برنج در ماه های آخر 75% و قیمت گندم در یک سال گذشته 120% زیاد شده است.
امروز انجمن بزرگترین حزب سیاسی روسیه افتتاح می‌یابد. در دو روز آینده حزب روسیه واحد احتمال می‌رود از ولادیمیر پوتین دعوت خواهد کرد که پس از سپردن وظیفه پرزیدنت روسیه در 7 می ریاست حزب را بر دوش بگیرد. پوتین الکی گفته است که در حکومت پرزیدنت نو دیمیتری مدودف نقش سروزیر را خواهد بازید. پوتین قرار است روز سه‌شنبه در انجمن سخنرانی کند.
این هفته نخستین سفر رسمی سروزیر ایران نوری المالکی به بروسل برپا شده، در آن همکاری های بغداد با اتحاد اروپا بررسی خواهند شد. انتظار می رود در این سفر دو روزه مسئله های تحکیم روابط سیاسی، نظامی و امنیتی و اقتصادی و تجارتی بحث شوند. در بروسل سروزیر عراق همچنین با دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبسخیفر نیز ملاقات خواهد کرد.
وزیر امور داخلی بلغارستان از مقام خود استعفا داد. رومن پتکوف از زمان زیر فشار بود که دو کارمند پلیس با اتهام سوء استفاده از منصب و بسران عالم جنایی دادن اسرار دولتی ماه گذشته بازداشت شدند. سروزیر سرگئی ستانیشف که در این رابطه از رای دهی عدم اعتماد در پارلمان نجات یافت گفته است در حکومت پاکاره براه خواهد انداخت. احزاب مخالف گفتند استعفای پتکوف خیلی دیر به عمل آمد.
سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیوف گفت کشورش در تمام دوره استقلالیت دولتی تاجیکستان از پشتیبانی مردم روسیه استفاده کرده است. این اظهارات او در عید نوروز دانشجویان تاجیک دانشکده فرهنگ و هنر شهر خیمکی ولایت مسکو صدا داد. به این مناسبت در کاخ فرهنگ شهر نمایشگاه تاجیکستان و کنسرت ایدانه برپا گشت.
تنیس بازان تاجیک در مسابقه های جام دیویس به ناکامی دچار شدند. دسته ملی تاجیکستان تنها توانست دسته ویتنام را شکست دهد، اما در برابر دسته های ایران، مالایزیا و شریلانکا مقاومت کردن نتوانست. از روی حساب شخصی نیز تنیس بازان منصور یحییف، سرگئی مکاشین و انور رحمتوف کامیاب نشدند.
و تازه ترین خبر، رئیس بانک جهانی روبرت زولک از کشورهای عضو این بانک دعوت کرد فوراً در جلوگیری از بحران جهانی غذا کمک کنند. در عکس حال گفت افزایش نرخ خوراکواری 100 میلیون نفر را در کشورهای بینوا به فقر عمیق‌تر غرق خواهد کرد.
تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
این بود مختصری آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه ما.
هشدارهای نوی سازمانهای بین الملل از بحران خوراکواری در جهان.
نگاه به وضع اهالی برخی از مناطق تاجیکستان در رابطه با این هشدارها.
سفر دبیری کلی پیمان امنیتی دست جمعی یا ادکب به تاجیکستان برای بررسی همکاری های نظامی.
این نامگوی مطالب 20 دقیقه اولی برنامه است و در ادامه چند تحلیل و گزارش های مهمی دیگر نیز تقدیم خواهد شد. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و مطالب آن را همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد و من در پروگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم.
شروع کنیم از شکایت رهبر برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل متحد جک دیوف که رسانه های خبری به آن یا اعتبار کم دادند و یا اصلا توجه ظاهر نکردند.
بله، آن هم در حالی که دیوف ضمن ارقام و عدد و دلایل قوی صحبت میکرد، اما شاید یک سبب این است که رسانه ها و سازمان ملل متحد نمیخواهند همه را به واهمه اندازند.
به هر حال جک دیوف رهبری برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا چنین گفت:
I'm surprised that I have not been summoned to the Security Council.
من حیرانم که چرا شورای امنیت سازمان ملل مرا دعوت نمی کند تا بیانات بدهم و این مسئله ها را بحث کنیم، زیرا بسیار مسئله هایی که در آنجا بحث می شوند چون این پیامد هایی را برای صلح و امنیت جهان و حقوق انسان ندارند که این مسئله دارد. آدمان برای آن که موجود و شرفمند باشند باید پیش از همه شکمشان سیر کرده شود.
و اضافه کرد که در همین حال با 37 کشور خطر گرسنگی تهدید میکند، از جمله عراق، افغانستان، تاجیکستان و غیره. جناب دیوف گفت مردم این کشورها به مدد از بیرون به روزهای سخت روبرو خواهند شد.
قابل ذکر است که تاجیکستان یگانه کشوری آسیای مرکزی است که به این روی خط 37 کشور وارد شده است. اکثر کلی کشورهای دیگر از افریقا بوده، برخی از آنها چند خشکسال پی هم را پشت سر میکنند و برخی دیگر بی‌نظمی و ناامنی ها سببگار آن شدند که در آنها کشت زمین ها کشت نشوند.
ولی این را هم باید علاوه کرد که چین نیز در این فهرست می باشد، اما نه همه مملکت بلکه مناطق معین آن.
خلاصه این است که تاجیکستان به دنبال اعلان آن که نمی تواند به مدد بیرونه مردم خود را با نیروی برق تامین کند، اکنون در خطر کشورهایی است که گفتند نمی توانند این مردم را با آذوقه نیز تامین نماید.
اما نه تنها برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل، بلکه بانک جهانی نیز از بحران غذا هشدار داده بود و اخیراً صندوق بین المللی پول نیز به این نداهای پر اضطراب همراه شد. اعلامیه های نشست اخیر آن را از همکارمان همایون شهریار میشنویم.
مدیر صندوق بین المللی پول استراوسکان هشدار داد که افزایش ادامه‌دار قیمت مواد غذایی به خصوص در کشورهای در حال رشد پیامدهای وحشتناک خواهد داشت.
هزاران صدها هزار نفر از گرسنگی اذیت خواهند کشید. کودکان از نارسایی غذا رنج خواهند برد که پیامدهای آن در جریان تمام عمرشان احساس خواهد شد.
مدیر صندوق بین المللی پول به خبرنگاران گفت بحران نارسایی غذا تنها یک مسئله بشری نیست.
پیامدهای آن چنین خواهد بود که محیط اقتصادی، توازن تجارت، ذخیره های مالی را به هم خواهد زد و در پایان روز اکثر حکومت ها که طی 5 یا 10 سال گذشته کار خوب کرده بودند میبینند که نتیجه کار آنها از بین رفته است و مشروعیت آنها در نزد مردم هم.
استراوس کان افزود عاقبت های گرسنگی به وضعیت از این هم بدتر برده میرساند.
از این رو این تنها مسئله بشری نیست، این تنها مسئله اقتصادی نیست، این مسئله دموکراسی نیز هست. طوری که از گذشته ها اندوخته ایم آن گونه مسائل گاهی با جنگ خاتمه یافتند.
قیمت مواد خوراکی در ماه‌های اخیر نهایت بالا رفت، چرا که طلبات به آن زیاد شده است. وضع هوای بعضی کشورها برای کشت زراعت مناسب نبود و همچنین استفاده زمین‌های کشت برای تولید سوزشواری بیولوژی افسوده است. گرانی نرخ مواد غذایی در این اواخر سبب ناآرامی‌ها در چند کشور شد. نخست وزیر هیئت بعدی تظاهرات مردم از گران شدن نرخ غذا و سوزشواری در نهایت روز شنبه استعفا داد. در پاکستان و تایلند سربازان را سفربر کردند تا از احتمال غصب زراعت و انبارهای مواد غذا جلوگیری نمایند. اکنون امروز سیاستگزاران بانک جهانی برنامه هماهنگ شده عظیم برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی را بررسی میکنند. روز شنبه 10 اپریل رابرت زایلیک مدیر این بانک در شهر واشنگتن خواستار سازش نو سیاست مواد غذایی شد و گفت افزایش نرخ‌ها نتیجه‌های 7 سال مبارزه با کمبیزاتی در سراسر جهان را از بین خواهد برد.
تنها تای دو ماه نرخ برنج تا به حد تاریخی یعنی در سراسر جهان 75% و در بعضی از مناطق بیشتر از آن بالا رفت و ظاهراً باز هم گران‌تر خواهد شد. حالا در بنگلادش برای 2 کیلو گندم افراد کم بیزاید نصفی بیشتری درآمدی یک روزه خود را رو صرف می کنند. بالا روی نرخ بسیار وقت معنی خوراک کم خوردن را دارد.
سخنان رئیس بانک جهانی رابرت زایلیک در نشست مشترک این بانک و صندوق بین المللی پول در واشنگتن.
نگرانی های سه نهاد با نفوذ بین الملل را از بحران مواد غذایی شنیدیم و نیز اطلاع دادیم که برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل متحد تاجیکستان را یکی از 37 کشور جهان می داند که به کمک بیرونان نخواهد توانست مردم خود را از گرسنگی نجات بدهد.
ولی این پیشگویی ها که به زودی چنین وضع بحرانی در تاجیکستان پیش خواهد آمد چندان به حقیقت راست نمی آید، زیرا چنین وضع کایهاست رسیده است و یک بخش عمده مردم که در حال فقر کامل به سر می بردند کایهاست گرفتاری چنین بحران می باشند. بعضی نمونه ها را از همکارمان فیروزی براد می شنویم.
ریسولات ساکن یکی از روستاهای ولایت سوغد میگوید اغلبی آیله های دهات کشور در حال فقر و نادری به سر میبرند و توانی تامین فرزندان را با غذای گرم و سالم ندارند.
شرایطی که حاضر همین دیه ها به هست که قسم جوانی آدم های هستن که نان و گوششون به چین دیره میخورن. که حاضر آمده که زمستان قسم آدم ها به هزون. قسم آدم ها با مثال کردن موری شد مثال. بلایم به شرط شرایطی که آدم ها دارن مثال یک تا قطر ما کنن مثال افاگرستا بگونی همونو میخورن.
با گفتی ریسالت برخی از کودکانی روستا به پرورش چاروا مشغول باشند هم اما ماها گوشت را به دهان نمیگیرند. بر علاوه به گفتی ریسالت آنها همیشه نانی سیاهی که از آردی پس صفت سبوس تهیه میشود استعمال میکنند.
نباشد ماسک اگجو میوی یا توبه پولتا نباشد ماسک اگجو آدم هست که یک تا بوزش نیست. بوش میتو خوزی بینید تونیستگی گوشتی گشته میخورن نه تونیستگی سوالش که دیگرش گوشته نمیبینن.
این در حال است که نیروی برق در بسیاری از منزل های روستا های کشور در یک روز تا نیم ساعت داده می شود و رسالت می گوید آنها برای صرفه کردن سوزشواری روزانه از تهیه خوراکی گرم صرفی نظر می کنند.
خیلی که مثلا یک بایچ پیداش شدیدگی باشد اگر پولی شدات بگفتن که یک تا مملکت بگفتن پرازیگ می شد شب به 200 تا گرد به 200 گفته سوالات هیچ کلا دولیست یک بایچ گفتی اتا تاجیکستان گفت حاضر ما هم همون پرازیگی 200 می شد نیم ساعت بیام نیست.
در دوشنبه نیز وضع قریب که همسان است. جوانان که قشر کم بیزایترین جامعه محسوب می یابند روزهای سرد زمستان را با دشواری پسی سر می کنند. روزهای سرد و ببرق مشکلات دانشجویان اجاره نشین و آنهایی را که در خوابگاه به سر میبرند به مراتب بیشتر کرده است. دانشجویان دانشگاه کشاورزی میگویند آنها در خوابگاه غالبا غذای زود تهیه شونده خمیری را که ساخت روسیه و یا چین میباشد استعمال میکنند، اما برای تیار کردن آن هم آب جوش لازم است.
یا رولتون یا نون میگیرم یا سوندا روز نون شیا سوندا شیا رولتون شافت دیرم موندی من بعد مجبورم شین که خیلی
قوام گوز کارتشکا
گوز کارتشکا فقرا
خریدا و خود کنی من استفاده بارم.
جاری شدن محدودیت برق در پایتخت به قیمت غذای آشخانه هایی که با گاز و دیگر انواع سوزشواری کار میکنند تاثیر کرد. آزاده و زرنگور خوانندگان یک مکتب میانه پایتخت میگویند مکتب پولی آنها دیگر به خریداری خوراک گرم نمیرسد و آنها گاه شدت گرسنگی را در صنف خانه های سرد و تاریک بیشتر احساس میکنند. این در حالی است که با وجود کمبود غذا کودکان به ویژه در روستاها همان بار اصلی کارهای خواجگی را به دوش خود دارند. خانم رسالت از استان سوخت میگوید پدران اکثر خانه خانواده‌ها برای دریافت روزی در مهاجرت به سر می‌برند و تشویش روزگار به دوش کودکان و نورسان می‌ماند. فیروز برات، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود با نمونه های وضع روزگار مردم، زنان و کودکان تاجیک در سوخت و دوشنبه. حالا گزارش دیگری داریم که عین این مسئله و بالا روی نرخ مواد غذایی در وادی رشت را به تصویر گرفته است. از این وادی همکار ما محمودی شادی.
از بالا روی قیمت مواد غذایی اکثر ساکنان منطقه رشت اظهار ناراضگی میکنند. اخیرا در بازار شهرک غرم 1 کیلو گوشت گاو 17 تومانی و 1 کیلو گوشت گوسفند از 18 تا 19 تومانی ارزش گرفته است. عبدالمجید شریفوف تاجر با تجربه 35 ساله قصابی میگوید عوامل بالا روی قیمت گوشت در نبودی تولیدات محلی و آورده نشدن آن از وادی حصار در یک ماه اخیر میباشد. وی گفت پس از تجدید ساختار کشاورزی نظام چارواداری و یا خود دامپروری در این منطقه از هم ریخته و رشد آن در پایین‌ترین سطح قرار داشته است.
خب استعمال کرده شدیم که پس استحصالش نگشته شدیم که ما اگه استحصالش کنیم. خیلی در این بازارا هم باشد در هر یک خوجگی مثال های من قیمت شوی نکی آرد و من روغن دیگر مجبور می سودد همی سه چار گاوی که دارد می فروشد. باید تمام شده است. پاسور به حساب میانه 800 سال چاروی در همه وادی رشت 13 سر گسله شده است.
آقای شریف او گفت فعلاً بخش چارواداری منطقه رشت به قرضهای دراز مدت احتیاج دارد که تا هنوز بانک‌ها چنین یک امتیاز را در اختیار چاروادار نگذاشتند. با گفته این مصاحب ما عین زمان از نواحی جرگتال و تویلدره که آنجا 1 کیلو گوشت نسبتاً ارزان از 14 تا 15 سومانی نرخ داشته است به غرم آورده می‌شود. اما وی آینده نزدیک احتمال باز بالا رفتن قیمت گوشت را در صورت ادامه چنین احوال بعید نمی‌داند، ولی با گفته برخی از ساکنان منطقه در شرایط بالا روی نرخ‌ها باید از جانب مقامات محلی این نواحی نرخ بازار نظارت و تا جای به تنظیم در آورده شود. کمال‌الدین یاروف یک ساکن رشت می‌گوید در بیشتر وقت که بسیار مشاهده شده است به هنگام در دوشنبه بالا روی نرخ‌ها نوابسته از محصولات خارجی و یا وطنی بودن آن، تاجران این منطقه تجارت برخی از انواع محصولات غذایی را برای چند روز کاهش می‌دهند.
قیمت بالان شدن نرخ گوشت در ناحیه به فکر من این وابسته است یکم ای بالان شدن نرخ گوشت در مرکز در شهر دوشنبه. وقتی که در دوشنبه بالان کردن اینو این گوشت فروشوی مورم به طرز ایستن ای یک روز دو روز گوشت نمی برورن در بزر گوهوی نکشتگی را نمی کشن برای گوشت در فروش نمی برورن. بعد این بعد دو روز تی روز محکم کردن دکانهای گوشت فروشی گوشت با نرخ دوشنبه برابر میکنند.
در همین حال گفته شد با تفاوت از سالهای پیشین فعلا از نواحی وادی رشت به کشور قرقیزستان طریق ناحیه مرزی جیرگتال چاروا برآورده نمی شود. این هم در حالی است که به گفته عبدالمجید شریفوف 12 سال پیش وادی رشت ساکنان خود را با گوشت تأمین و همزمان صادرات آن را به شهر دوشنبه راه اندازی کرده بود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
افزایش نرخ مواد غذایی در وادی رشت. شنونده ارجمند، اگر شما درباره اوضاع در منطقه زندگی خود به ما خبر دادنی باشید، با همکاران ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه برنامه خبری. دبیر کلی پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا قرار است امروز با مقامات تاجیکستان اساساً مسئله های حربی فعالیت این اتحاد را بررسی کند. تاجیکستان در یک صف با ارمنستان، بلاروس، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از سال 2003 به این سو عضو پیمان امنیت دست جمعی می باشد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیو مرسی عطا.
مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند که نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دستجمعی با سفری دو روزه وارد تاجیکستان شد. دولت نظریف سخنگوی این وزارت گفت که قرار است آقای بردیوژا با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، وزیر دفاع شیرعلی خیرالله، رئیس مجلس ملی محمد سید عبیدالله و دبیر شورای امنیت کشور امیر قل عظیموف دیدار و گفتگو انجام دهد. در بیانیه سازمان پیمان امنیت دستجمعی گفته شده است که هدف از سفر آقای بردیوژا آگاه‌سازی مقامات تاجیکستان تاجیکستان از جریان تطبیق نتیجه کار شورای امنیت دست جمعی در سال 2007 در شهر دوشنبه است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای ماهی اکتبر سال گذشته در شهر دوشنبه یک یادداشت تفاهم در زمینه تقویت همکاری ها در مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی سیاسی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته امضا کرده بودند. کارشناسان این اقدام را گام در جهت تاسیس یک سازمان سیاسی و نظامی هماورد ناتو ارزیابی میکنند. اگرچه مقامات سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای بارها این ادعا را رد کردند. از این رو به باور کارشناسان توجهی بیشتر در دیدار تازه بردیوژا و رهبریت تاجیکستان روی همکاری های دو جانبه حربی در چهارچوب این سازمان خواهد بود. همچنین گفته می شود که در دیدار بردیوژا با رحمان موضوع کمک این سازمان به تاجیکستان در رابطه با سرده های زمستان قهرتان و مشکلی پیش آمده بحث و بررسی می شود. با این همه منابع نزدیک به حکومت تاجیکستان می گویند که انتظار می رود روز 16 اپریل در مرکز شهر دوشنبه نشست وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی برپا و در کار آن نیکلای بردیوژا هم شرکت کند. کیومرث عطار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر دبیرکل پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان و حال شنونده ارجمند توجه شما را به سرخط آخرین اخبار جهان جلب می کنیم.
در انفجار در مسجد شیراز ایران 12 نفر کشته و 200 نفر مجروح شدند.
حکومت عراق 1300 سرباز و کارمند پلیس را به استعفا فرستاد.
کمیته مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواستاری واکنش سریع به بحران مواد غذایی شدند.
امروز در روسیه انجمن حزب حاکم روسیه واحد افتتاح می شود. و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب بعدی ما.
آغاز سفر رهبری معنوی تیبتی ها دلائی لاما به امریکا.
چرا بازی های المپیک پکن در محور بحث های سیاسی قرار گرفتند؟
واشنگتن پست درباره کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز دوشنبه 14 اپریل سال 2008 میلادی من سلیم ایوب زاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. مشاور امنیت ملی امریکا گفت تحریم بازی های المپیک پکن یک عملی مناسب نیست، اما به مسئله تیبت باید رسیدگی صورت بگیرد.
اظهارات استفن هدلی در حال صدا داد که رهبر معنوی تیبتی ها دلائی لاما سفر را در ایالات متحده آغاز کرد. از اولین اظهارات دلائی لاما در شهر سیتلی امریکا همکار ما لطیفی گزارش می دهد.
رهبر روحانی تیبت دلائی لاما اعلام نمود که اطاعت تیبت با چین بیش از آن که فعلا هست نمیتواند باشد و دعوت کرد که پکین حمله ها را بالای میهنش کاهش دهد. دلائی لاما که در هجرت به سر میبرد همه ادعاهای مقامات پکین را که گویا وای با جداشوی تیبت از چین دعوت کرد و سرزدن خشونت ها را انگیزش داده است رد کرده گفت برعکس طرفدار دست یافتن تیبت و خودمختاری در ترکیب چین میباشد. در نشست مطبوعاتی در شهر سیتل ایالت واشنگتن وای اظهار نمود که تمام جهان میداند دلائی لاما راههای صاحب استقلالی و جداشوی را نمیجوید. وای افزود مردم تیبت علیه بعضی مقامداران چینی مبارزه میبرد و نه با مردم چین. رهبر تیبت اظهار نگرانی کرد که اگر وضع به عمل آمده در تیبت ادامه یابد حکومت به آنجا نیروی بیشتر وارد نموده مردم تیبت را اذیت بیشتر میدهد. دلائی لاما گفت اگر چین یورشش را متوقف کند در این حال وای به مردم تیبت مشورت خواهد داد تا اعتراضها را خاتمه دهند. این در حالی است که استفن هدلی مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش در امور امنیت ملی اظهار عقیده کرد که اگر آن کشورهایی که با نشان اعتراض به سرکوبی ها در تیبت از شرکت در مراسم افتتاح بازی های المپیک پکین خودداری کنند این یک گریز نامردانه از واقعیت خواهد بود. هدلی گفت دیپلماتی آرومونایی که حکومت آمریکا از آن پیروی میکند دیگر راهی را در نظر دارد. در عوض مخالفت روی راست بهتر است به سروران چین پیام فرستاد. بوش در مورد امکان صرف نظر کردنش از حضور در مراسم یگان اشاره نکرده است و هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا با تکرار اعلام داشت که بازی‌های المپی این رویداد غیر سیاسی و صرف ورزشی است. با وجود این کاخ سفید تا به حال شرکت جورج بوش را در این مراسم تصدیق یا تکذیب نکرد. در مصاحبه تلویزیونی استفن هادلی تاکید بر آن داشت که جدول کاری سرور کشور در تاریخ برگزار شوی مراسم افتتاح بازی‌ها یعنی 8 آگوست معین نگشته است، اما رئیس جمهور یگان سبب نرفتن را ندارد. بوش همیشه اعلان داشت که در این مورد ما باید راه دیپلماتی را پیش گیریم، علاوه نمود هادلی. هادلی دعوت‌ها با بایکوت مراسم آغاز بازی‌های المپی را بیش از حد سختگیرانه نامیده، افزود که متأسفانه بسیاری کشورهایی که به خاطر حادثه‌های تیبه تصمیم گرفتند در مراسم سهم نگیرند، نوجوانمردانه از واقعیت رو می‌گردانند. وی اظهار عقیده نمود که اگر وضع تیبت آنها را در حقیقت نگران می‌کند، آن کشورها باید از ایالات متحده عبرت بگیرند. و از طریق دیپلماتی آرامونه و مقامات پکین آشکارا نشان دهند که تمام جهان به این رویدادها توجه ظاهر میکنند. از این راه میشود چین را وادار ساخت با شهروندانش از روی وقار و احترام برخورد کند و بهترش آن کشورها با مقامات پکین محرمانه فشار بیاورند تا که با نمایندگان رهبر روحانی تیبت دلای لاما واخوری کنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اشارات مشاور امنیت ملی آمریکا در روز اول سفر دلای لاما رهبر معنوی تیبتی ها به ایالات متحده.
اما چرا مسئله تیبت محض حالا این گونه داغ شد و آیا اعتراض های مربوط به تیبت به بازی های المپی پکین پیوند مستقیم دارند؟
سیاحت سنتی مشعل المپی از شهرهای گوناگون که در گذشته مکان چنین بازی ها بودند هزاران نفر را به جنبش آورد. در تظاهرات سان فرانسیسکو مثلا از پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش دعوت کرده شد که بر رسم بازی این بازی ها نرود و به نظر می رسد اظهارات امروزه هادلی یک نوع پاسخ به این دعوت ها می باشد.
در ضمن چگونه این بازی ها با سیاست آمیزش یافتند و سبب اعلامیه و اظهارات زیاد شدن از همکارمان خیرمان بقازاده میشنویم.
بازی ها هنوز شروع نشده است، حالا معلوم است که در خاطر میلیون ها نفر خواهد ماند. بالا روی تا رفت موج اعتراض ها از سیاست چین نسبت تیبت چنین به نظر می رسد که معنای اصلی این بازی ها را کمرنگ کرده است. اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون که نیت ندارد در مراسم کشایش این بازی ها اشتراک کند اکثریت را تکان داد. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که مسئله در ناموافقت تاریخ برگزاری این مراسم با برنامه های آقای مون بوده است. علاوه به این وی گفته است که تصمیم مذکور به هیچ صورت به تنقید های افزاینده غرب از سیاست چین در قبال تیبت و مشکلات مربوط به حقوق بشر در این کشور وابسته نیست. با نظر داشت این که تا امروز راجع به عدم شرکت خود در مراسم کشایش بازی های المپی تابستانه آگوست امسال نخست وزیران بریتانیا و آلمان گوردن براون و انگلا مرکل خبر داده، رهبر فرانسه نیکولا سارکوزی اشاره کرده است که این موضوع را موردی بررسی قرار می دهد. تصور کردن ممکن که تا کدام اندازه عصبانیت مقامات پکین طرفت بالا می گیرد. روغن دیگر را به این آتش سوزان روز جمعه قطنامه از جانب مجلس نمایندگان امریکا قبول شده ریخت که از مقامات چین تقاضا می کند سرکوب تظاهرگران را خاتمه داده با رهبری معنوی تیبت دلای لاما وارد مذاکرات شوند. چین از چنین یک اقدام امریکا شدیداً به خشم آمده، گفته است که چنین یک قطنامه ضد چین را قبول ندارد. اخیراً پرزیدنت کمیته بین المللی المپی ژاک روگه هم گفت که وضع به عمل آمده را چون یک بحران ارزیابی میکند و گفت
بدون شک این یک بحران است، اما کمیته بین المللی المپی طوفان های زیاد را پشت سر کرده است. من بازی های میونهن سال 1972 را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. من آن وقت ورزشکار بودم. به هر صورت این بحران شدیدترین در تاریخ بازی های کمیته بین المللی المپی است.
در حالی که موج تنقید ها از عملکرد پکین در راه سرکوب اعتراضگران تیبتی که ماه مارس امسال منجر به مرگ ده ها نفر شده است بالا می گیرد، بعضی متفقان چین تلاش دارند در چنین روزهای دشوار در کناری رژیم کمونیستی قرار گرفته مقامات این کشور را دلبرداری کنند. روز جمعه رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف گفت و مخالف این است که به بازی های ورزشی جهانی رنگ سیاسی داده شود و گفت که پاکستان تیبت را چون یک بخش ناگسستنی قلمرو چین اعتراف می کند و به همه گونه تلاش برای جدا کردن تیبت از چین شدیداً مخالفت خواهد کرد. کار تا جای رسیده است که بعضی مرکزهای نظرخواهی در اروپا موضوع شرکت در بازی‌های المپی و یا بایکوت آن را از جانب مقامات بلندپایه کشورشان به بررسی مردم واگذار کردند. یک نظرخواهی در نروژ حاکی از آن است که 4 نفر از میان 10 نفری پرسیده شده گفتند که از امکانیت تحریم مراسم کشایش بازی‌های المپی طرفداری می‌کنند. پرسش نشریه محلی افتن پستن میگوید که 39% ساکنان نروژ از بایکوت احتمالی پشتیبانی کرده 31% مخالف این عقیده بودند. اما برای دولت‌های مثل تاجیکستان که در بازی‌های با نفوذ المپی تازه قدم می‌گذارند و در شرایط نچندان آسان مالی قهرمان‌های خود را تربیت می‌کنند، شرکت در بازی‌های پکن خیلی مهم است. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با برنامه جهانی ورزش رادیوی آزادی گفت:
ما خوانیان هستیم که ورزشکاران ما که بسیار تیاری دیدند و در مسابقات بین‌المللی جهانی راحت گرفتند، می‌خوایم که ورزش آن را در آنجا نگاه کنیم و خود را معرفی کنیم و عموما خوانیان هستیم که این کار را یک طرفه شوند. المپیاد 29 که در پکن می‌گذرد
از سوی دیگر، از لحاظ جغرافیایی دور بودن این منطقه و اطلاع ناکافی داشتن مردم از مشکلات تیبت و اینچنین غرق مسائل داخلی مثل کمبود برق و بالاروی قیمت ها بودن مردم تاجیکستان، به اندیشه محققان مرکز نظرخواهی شرق در دوشنبه اهمیت این موضوع را در چشم ساکنان تاجیکستان کم رنگ میکند و ماه آوگوست در صورت قطع نشدن برق اکثر خانواده ها توسط تلویزیون هنرنمایی 10 ورزشگر تاجیک را در پکن طرفداری خواهند کرد.
به تفاوتی در تاجیکستان به اعتراضهای جهانی و چرخش های مشکلی تیبت چین. خوب تا اینجا چندین موضوع را بررسی کردیم و نوبت می رسد به یک پارچه موسیقی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 14 اپریل سال 2008 میلادی است و این برنامه را به طور زنده از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد و من از پراگ سلیم ایوبزاد به شما معرفی میکنیم. حالا نگاهی به مهمترین مطالب رسانه ها، نشریه ها و سامانه های اینترنتی جهان در رابطه با تاجیکستان.
واشنگتن پست نشریه آمریکایی به مشکل نژاد پرستی و افزایش قربانیان این پدیده در روسیه پرداخته، مطلبش را با سرنوشت دو تاجیک شروع میکند که اخیراً در شهر مسکو کشته شدند. نشریه از قبل بیورای حفظ حقوق انسان مسکو آورده است تا 3 ماه سال روان در روسیه 49 نفر قربانی فاشیستان روس گشتند و از این شماره 23 تن شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان می باشند.
واشنگتن پست می نویسد مقامات رسمی روسیه افزایش تعداد قربانیان ملیت‌گرایان روس را انکار می کنند و می گویند کشتار غیر روس ها نه همه اساس بر نژاد پرستی دارند. در تحقیق مقامات روس اکثر پرونده های کشتار غیر روس ها افباشی عنوان می شود.
اما حامیان حقوق بشری روسیه می گویند دلیل کشتار غیر روس ها قبل از همه بر پایه نژاد پرستی است و در روسیه حدود 70,000 نفر سکینخت به سر می برند که رسمی و غیر رسمی فعالیت می کنند. دلیل نژادگرایان روس این بوده است که آنها مهاجرت کاری کشورهای بخصوص آسیای مرکزی را تجاوز وطن خیش می خوانند، زیرا آنها در روسیه جای کار روس ها را می گیرند و فرهنگ روسی را نابود می کنند.
و واشنگتن پست به نقل از سازمانهای حامی حقوق بشر آورده است که در جامعه روسیه روحی نژادگرایانه تحکیم می‌یابد و طبق پرسش همگانی مرکز لوادا در مسکو 54% پرسیده شدگان روسیه را وطنی تنها روس‌ها می‌دانند و ضرورت محدود کردن نفوذ دیگر ملت‌ها را در کشورشان امری ضروری می‌حسابند.
رسانه های روسیه به نقل از خبرگزاری بریتانیایی رویترز آوردند بانک مرکزی این کشور می خواهد زبان روسی همچون زبان کارگزاری نهادهای مالیوی کشورهای اوراسیا اعتراف شود و آن را همچون برتری در رقابت های مسکو و لندن برای مرکز جهانی مالیه شدن استفاده کند. رسانه ها از قبل سرگی شویتسوف مسئول بانک مرکزی روسیه آوردند کشورهای سازمان اوراسیا روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان میخواهند بازار یگانه اسعار را به وجود آورند. از این خاطر قانونگذاری یگانه نیز به وجود باید آید که با زبان روسی صورت میگیرد. شویتسوف گفته است استفاده زبان انگلیسی در کشورهای اوراسیا که هنوز زبان روسی را فراموش نکردند مسکو را همچون لندن دوم خواهند شناخت. از این خاطر نشریه حسابات ها به زبان انگلیسی را معنای باخت موقع زبان روسی عنوان کرده است.
تشکر به همکاران فرهاد میلاد که این مطالب را گردآوری کرد. اما یک مطلب دیگر از اینترنشنال هرالد تریبیون نیز در دست ماست و به موضع بخشیده شده است که برنامه را با آن آغاز کردیم، یعنی بحران غذا و بالا رفت نرخ آن در سراسر جهان. مهمترین نکات این مطلب را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد در کشورهای ثروتمند اکثر مردم آذوقه را همچون هدیه به دست می آورند. کمبغل‌ترین طبقه های مردم ایالات متحده آمریکا همگی 16% درآمدشان را برای خرید مواد غذایی مصرف می کنند. اما وضع کشورهای در حال رشد فرق دارد. برای مقایسه خاطر نشان می کنیم که در نیجریه آیله ها 73% بودجهشان را برای خرید آذوقه مصرف می کنند. در ویتنام 65% و در اندونزی نصفی درآمد برای خرید خوراک صرف می شود. سال گذشته بالا روی نرخ ها باعث شد که خراجات واردات آذوقه کشورهای در حال رشد 25% افزایش یابد. نرخ جوار مکه در دو سال اخیر 2 برابر افزایش یافت. نرخ گندم با بلندترین قیمت در 28 سال گذشته مساوی شده است. این حال چندین کشور عالم از حیاتی تا مصر را نارام کرده است. کشورها صادرات را محدود و انداز از واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهند. تأثیر بالاروی سراسری نرخ ها با جیب مشتریان تاجیکستانی هم تأثیر گذاشته است. یک ساکن ناحیه نوراباد بعد آشنایی با نرخ نوا در بازار شاه منصور پایتخت تاجیکستان گفت:
یک کیلو نخود هم میگیریم 8 سومون ما داشته اونجا میگیریم. شکر هم خیلی بد 3.5 سوم 4 سوم میگیریم. خانی سفیدا همه چیز را تمام داده همون جوی ما قیمت را تمام من خق زورش نمیرسد.
اما وضع در افغانستان همسایه حتی وزنین تر است. در صحبت با رادیوی آزادی یک مشتری بازار ولایت بغلان این کشور گفت:
قیمت میتونیم 2800 میان. آیا ماش یک ماه ما مقایسه با یک بوجه برین میتونیم که ما روز یک روزگاری خود را پیش ببریم؟ بنابراین مشکلات ما بسیار زیاد شده که هیچ قابل تحملش نیست.
سببی بالا روی نرخ ها برای بسیاری ها روشن است. کاهش حاصل کشاورزی چند سال اخیر که به زودی از بین نخواهد رفت. از سوی هم بالا روی قیمت مواد سوخت و افزایش نیکو احوالی و تقاضای شماره هرچی بیشتری مردم میانه حال چین و هندوستان نیاز به مواد غذایی را با سرعت بیشتر می کند. به فکر مؤلف مقاله در اینترنشنال هرالد تریبیون، کشورهای ثروتمند باید به صحنه وارد شده تا جای می توانند وضع را بهبود بخشند. در امریکا و اروپا برای جلوگیری از افزایش پرتاب های گلخانه‌ای تولید و استفاده مواد سوخت بیولوژی تشویق می شود. در نتیجه مقدار زیادی جوار مکه و حتی غله که پیش همچون مواد غذایی انسان و یا چوروا استفاده می شد، حالا بعدی کار کرد به حیث مواد سوخت به بازار برآورده می شود. ولی به قول کارشناسان بنزین از جوار مکه و غله میزان پرتاب به محیط زیست را زیاد تغییر نمی دهد. رئیس بانک جهانی روبرت زالیک ایلاوه می کند در دراز مدت کشورهای ثروتمند می توانند به رشد کشاورزی یا خود انقلاب سبز در کشورهای روبه ترقی کمک رسانده محصول ناکی زحمت آنها را افزایش دهند. در این رابطه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد کشورهای صنعتی سخاوت زیاد ندارند. سال گذشته کمک آنها به ممالک کم بزوات نزدیک به 8.5% کاهش یافت. به قول این نشریه ای امریکایی، با هدف تطبیق عهده‌داری هایی که کشورهای ثروتمند در سال 2005 گرفته بودند، آنها را ضرور است که در طول 3 سال آینده میزان کمک در بودجه هایشان را 35% بیشتر نمایند، زیرا افزایش مردم میانه حال در چین و هندوستان، تولید مواد سوخت الटरनेटیوی و زیان گرمشوی هوا به کشاورزی معنای آن را دارند که شاید مدت نرخ ها پایین نشوند و میلیون ها ساکن عالم محتاج کمک مانند. اینترنشنال هرالد تریبیون خلاصه کرده است که سیاست انرژتیکی کشورهای ثروتمند در ظهور این وضع سهم دارد، پس آنها باید در پی حل آن باشند.
نگاهی بود به مقاله اینترنشنال هرالد تریبیون در رابطه با بحران غذا و بالا روی نرخ آذوقه در جهان، زمینه هم به بررسی مطبوعات ما و هم به موضوع اساسی در برنامه این ساعت.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، برنامه را ادامه می دهیم. امروز دوشنبه 14 اپریل سال 2008 میلادی است و اکنون نگاه به سرخط آخرین اخبار جهان تا این لحظه. در انفجار در مسجد شیراز ایران 12 نفر کشته و 200 نفر مجروح شدند.
حکومت عراق 1300 سرباز و کارمند پلیس را به استعفا فرستاد.
کمیته مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواستار واکنش سریع به بحران مواد غذایی شدند.
امروز در روسیه انجمن حزب حاکم روسیه واحد افتتاح می شود. و اکنون سرخط آخرین مطالب برنامه ما.
پیامدهای فلاکتبار جنگ خرد هسته‌ای به آسیای مرکزی و سیاره زمین.
کی و چگونه سکه های شرقی به ساحل های اسکاندیناوی رسیده است.
دسته فوتزل تاجیکستان در تایلند با کی سر به سر خواهد شد.
شنونده ارجمند، این بخش را با تصویرهای سر میکنیم که داستانهای مشهور آرتور کلارک یا ری بردبری و یا نویسنده خیالباف خودمان عبدالملک بهاری را به یاد میارند. اما خیالهای بی اساس نبوده نتیجه های پژوهش عالمان دانشگاه کلرادو ایالات متحده میباشند. در بابت پیامدهای جنگ احتمالی خرد هسته‌ای میان پاکستان و هند، این فلاکت و فاجعه خواهد بود برای همه منطقه و از جمله تاجیکستان.
دانشمندان دانشگاه کلرادو آمریکا میگویند اگر هند و پاکستان بمب‌های اتمی‌شان را به سر یکدیگر بزنند، بر اثر سوختن شهرها به آسمان 5 میلیون تن دود غلیظ اخراج شده در سطح پایانی اتمسفر یعنی تراپوسفر در میماند. سپس گرمی آفتاب ذره‌های آلوده و سیاه را گرم کرده و تا به استراتوسفر قبت بالای اتمسفر میبرد که در این سطح دود رادیاسیون آفتاب را جبیده گازهای اطراف خود را گرم میکند و با برانگیختن ریاکسیه کیمیاوی قبت اوزون را می دارد. قبت اوزون آنگونه که می دانیم مثل سیپر و یا چتری کره زمین است و این خانه یگانه انسانیت را از نورهای اولترا بنفش و زیان‌آوری آفتاب حفظ می کند. مایکل میلز از آزمایشگاه تحقیق اتمسفر و استرافیزیکا می گوید ضمن تحقیق آشکار شده است که در صورت به آن حد سوختن شهرها، پرده اوزون در تمام کره زمین تا 20% محو می شود. در سطح بالاتر امکانی تا 70% نابود شدن پرده اوزون وجود داشته و این جریان می توانسته است تا 5 سال دیگر ادامه کند. با گفته عالمان خدا نکند که چنین شود، زیرا با خراب شدن چتر مهم زمین، نورهای اولترا بنفش آفتاب به آسانی به پایان می گذرد و سبب بیماری های سرطان می شود، به چشم و پوست زیان می رساند، حیوانات را مجروح می کند و رستنی ها نیز از تاثیر منفی آن به نصیب نمی مانند. پیشتر هم عالمان دایر به ساختارهای احتمالی جنگ های احتمالی منطقه‌ای پژوهش انجام دادند و مایکل میلز و همکارانش با تکیه به این تحقیقات و مدل کامپیوتری به چنین نتیجه رسیدند. حالا 8 کشور جهان دارای بمب اتمی میباشند و میگویند هند و پاکستان هر دو 50 موشکی دارند و هر یک برابر بمب اتمی قدرت دارند که آمریکا سال 1945 به شهر هیروشیما ژاپن انداخت. مایکل میلز میگوید تحقیق آنها امکان فراهم میکند که انگیزه های نوی خراب کننده پرده اوزون و عاقبت های یک جنگ خردی اتمی درک شود. با گفته وی دودی که پس از پرتاب بمب اتمی از شهرهای سوخته برمیخیزد بسیار خطرناک است، چرا که شهرهای عظیم حاضر از اشیاء و جنس های گوناگون ساخته شدند. مایکل میلز میگوید یگان نوع فلاکت های طبیعی چنین دودی غلیظ را اخراج نمیکنند. خاکستری ولکان ها، گرد و چنگ خاصیت دیگر دارند و سوختار جنگلزارها نیز به حد زیاد و سوزان نیست. برایان تیم، محقق دیگر از کلارادو میگوید تصورات پیشین که جنگ منطقه‌ای خردی هسته‌ای سبب فلاکت های عظیم نمیشود درست نبوده است. وی میگوید پژوهش آنها ثابت میکند که یک جنگ خردی منطقه‌ای اتمی با دریدن پرده اوزون مثل یک جنگ سراسری اتمی فلاکت های عظیم را به سر انسانیت میآورد.
نتیجه های پژوهش علمان دانشگاه کلرادو ایالات متحده در بابت پیامدهای جنگ خردی هسته‌ای
و باز یک گزارش علمی در این بخش از برنامه. بستانشناسان شویتسیا در یک محل نزدیک شهر استوکهلم، پایتخت این کشور، گنجینه سکه های نقرگی را پیدا کردند که قرن شش و زمان امپراتوری فارس باقی ماندند. پیدا کردن سکه های کشورهای مشرق زمین در غرب که چیزی غیر مقرر است، بار دیگر ارتباط و تجارت اروپا و مشرق زمین در عهد باستان را به طور برجسته نشان می دهد. گزارش مفصل را دایر به این کشفیات از فیروز براد خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
طوری که بازرگانانی بسیار در خاور میانه حالا از دلار و یورو برای تجارت های خود استفاده می کنند، ویکینگ های اهل اسکاندیناوی هم بیش از هزار سال پیشتر از این از سکه های به عنوان پول رایج خود استفاده می کردند که در مشرق زمین و یا در امپراتوری فارس ساخته شده بودند. و این هم اثبات دیگری آن است که ویکینگ ها با تاجران مشرق زمین در همان عهدهای قدیم نیز تجارت می کردند و این دادو گرفت قرن ها شکوفا ماند. لوئیس ایوانی بستانشناس از محل کشف این سکه ها در منطقه Sundveda i Schweiz میگوید خانم ایوانی میگوید این یک کاری عادی یک هفته ای بود و روز دومی کار ما اولین سکه را یافتیم و این یکی از بزرگترین گنج های کشف شده از این دوره تاریخ است. پیش از این در شویتسیا سکه ها را از دل خاک کشف کرده بودند و آخرین بار در سال 1820 میلادی، اما نه به این تعدادی عظیم. بستانشناس لوئیس ایوانی میگوید که هرگز چنین سکه ها را ندیده بود که دست نخورده و عالی باقی مانده باشد. خامت بلند مثل یک درخت نخل هستند، زرد و سفید. هر مرد یک تبر، یک شمشیر و یک تیغ دارد. آنها از سر تا گردنشان خالکوبی های تیره رنگی سبز دارند. این تفسیر شاعر عرب احمد ابن فضلان است که بعد اولین دیدارش با تاجران ویکینگ در جنوب روسیه در عصر ده آنها را چنین تصویر کرده است. بازرگانان ویکینگ با خود پشم و پوستین، قهربا، اصل و غلام برای فروش داشتند و در عوض آن شیشه، ابریشم و سکه های نقره‌ای ایرانی می‌خواستند. خانم لوئیس ایوانی میگوید سکه های نقره از آنجا ارزشمند بود که ویکینگ ها سیم و زر نداشتند. خانم ایوانی میگوید مسلمان وقتی آنها به شهر و دیارشان باز میگشتند سکه های نقره نشانه از جاه و جلال شوکت برای آنها بود. بستانشناسان شویتسیا در حال بررسی و بحث درباره این مسئله هستند که این سکه ها یک نوع هدیه در آیین پرستش ویکینگ ها به نیوگونشان بوده است، زیرا گورستانی که سکه ها را از آن یافتند هزار سال پیشتر از سکه ها قدیم تر بوده است. اما بستانشناسان این مسئله را نیز مطرح میکنند که شاید سکه ها را به منظور حفاظت در آنجا مدفون کردند. با توجه به فرهنگ و باور ویکینگ ها در حقیقت گور امن‌ترین جا برای پنهان کردن هر گنج بود. واضح است که ویکینگ ها سکه نداشتند و مدت ها بعد به سکه زدن شروع کردند، ولی آنها سکه های هنگامی داد و ستد به دست آورده شان را گداخته آلات زیبای زینت می ساختند و یا پاره های آن را در داد و گرفت های اجتماعی خود در سراسر اسکاندیناویا استفاده می کردند.
کشف گنج مشرق زمین در خرابه های ویکینگی شویتسیا یا سوئد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. چند پیش درباره قرض واحدهای کشاورزی تاجیکستان صحبت های زیاد صدا داد و اخیرا یک جزئیات دیگر نیز معلوم گردید که با سبب پرداخت نشدن مبلغ های برای بنیاد بازنشستگی اکنون آنهایی که سالهای زیاد در این واحدها کار کردند نمی توانند نفقه بازنشستگی بگیرند. در این باره همکار ما در ناحیه پنجکین گزارش آماده کرده است که میتواند نمونه همچون مشتی از خیروار نمونه وضع کلی کشور باشد.
واحدهای کشاورزی و خواجگی‌های انفرادی ناحیه پنجکین از پرداخت انداز یگانه و صندوق بازنشستگی حدود 6 میلیون سامانی به بودجه دولت قرضدار ماندند. عالمجان جلیلوف سردار شعبه خدمات و اندازستانی اداره نظارت اندازی پنجکین گفت یک علت افزایش بقیه قرض اندازی یگانه و صندوق بازنشستگی از جانب واحدهای کشاورزی و انفرادی این زیاد بودن چراگاه نسبت به سرشمار چاروا بوده است و واحدهای کشاورزی بنابر پرداخت نکردن انداز قرضدار ماندند. اما فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی در امور اقتصاد بر آن نظر است که عامل افزایش قرض بقیه انداز این بعد تجدید اجباراً تحمیل نمودن قرضهای سابقه شرکت‌های بزرگ کشاورزی و دوش واحدهای کشاورزی بعداً به وجود آمده میباشد.
4 میلیون و 778 هزار سومانی به 1 ینوار سال 2008 از اینچنین قرض فوند اجتماعی باشد 1 میلیون 269 هزار سومانی، عموماً 5 میلیون 814 هزار سومانی خواجگی‌های دهقانی که صاحب کشاورزی ناحیه قرضدارند. یک از سبب‌های قرضداری آنها این باقی مانده قرض‌های پیشین یعنی پس از تجدید شدن به خواجگی دهقانی قرض شرکت کشاورزی که بودن این میباشد.
فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی شرمند رحمتوف یک تن از سروران واحدهای کشاورزی اظهار نگرانی از آن نمود که عامل اساسی قرضدار ماندن واحدهای کشاورزی از بودجه این ساقط نشدن قرضهای سابقه از جانب شرکت‌های بزرگ بوده است.
همین قرضهایی که از پیشین آمده بگردن ما زیاد سازد.
این در حال است که نظر به گفته مسئولین اداره نظارت انداز ناحیه پنجکین در حالت باز هم افزایش یافتن بقیه قرض واحدهای کشاورزی آنها مجبورند برای رویاندن قرض حبس اموال نمایند و از فروش مال و ملک آنها قرضها را ستانیده به بودجه دولت وارد سازند و به گفته آنها حالا در ناحیه بیش از 600 واحدهای کشاورزی فعالیت دارند که 70 درصد آنها از بودجه قرضدار بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکین.
نمود دیگر قرض واحدهای کشاورزی و سازمانهای انفرادی از بودجه دولت.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زنگ قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
و حالا شنوندگان محترم رادیوی آزادی، شارح ورزش ما نرزالله لطیف درباره نتایج نخستین مسابقه بازی قهرمانی آسیای مرکزی در رشته کیوکوشینکای کاراته در شهر دوشنبه و قرعه کشی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایلند گزارش می‌دهد.
نخستین مسابقه بازی قهرمانی آسیای مرکزی در رشته کیوکوشینکای کاراته بین مردان که روز یکشنبه 13 اپریل در کاخ تنیس شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی ورزشکاران تاجیکستان خاتمه یافت. در این مسابقه 35 ورزشکار از 8 کشور قاره های اروپا و آسیا، انگلستان، شوتلندیا، لاتویا، گرجستان، آذربایجان، قزاقستان، افغانستان و تاجیکستان شرکت کردند. در رقابت های انفرادی در همه وزن ها اعضای دسته میزبان تاجیکستان به عنوان قهرمانی دست یافتند. شهرت جان دولتف در وزن تا 60 کیلو، ولی جان مولانف در وزن تا 65 کیلو، اکرام نظرف در وزن تا 70 کیلو، شفکت جان دادابایف در وزن تا 75 کیلو و زوباید سعدولایف در وزن بیش از 75 کیلو جایهای اول را کسب کرده با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. رئیس سازمان بین المللی کیوکوشینکای کاراته کانچو تیوب عزیزف از سطح بلند برگزاری این مسابقه اظهار خوشنودی کرده به رادیوی آزادی گفت:
Этот чемпионат показал, что в данный момент таджикистанский спорт идет в развитии.
این مسابقه نشان داد که ورزش تاجیک در حال رشد است. با باوری کامل میتوان گفت که در آینده نزدیک از میان ورزشکاران تاجیکستان در این رشته قهرمان های جهان به کمال میرسند و من باور دارم که نوع ورزش کیوکوشینکای کاراته در تاجیکستان همچون نوعهای ملی معروفیت پیدا خواهد کرد.
یا уверен, что этот спорт кёкушинкай карате в Таджикистане будет как национальный вид спорта.
هم صحبت دیگری من شهرت جان دولتف برنده مدال طلای نخستین مسابقه بازی قهرمانی آسیای مرکزی میگوید 10 سال این جانب به این نوع ورزش مشغول است.
در وزن 60 کیلو حریف اولین من آذربایجان بود، دست بالا شدم. حریف دوم ما قزاق بود، در اونم دست بالا شدم. سیم با ورزشکار تاجیکستان بودم، او را هم مغلوب کردم.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتزال، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی آسیا که از 11 تا 18 می سال 2008 در پایتخت تایلند شهر بانکوک برگزار می شود، در گروه د با تیم های ایران، چین و کویت بازی خواهد کرد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی این مسابقات به 4 گروه تقسیم شدند: به گروه ا قرغیزستان، تایلند، عراق و اندونزیا، به گروه ب ژاپن، استرالیا، ترکمنستان و تایوان، به گروه اس ازبکستان، لبنان، کره جنوبی و مالزی شامل گردیدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان 11 می با دسته چین، 12 می با تیم کویت و 13 می با دسته ایران بازی خواهد کرد. بر اساس نظامنامه این مسابقات از هر گروه دو دسته بهترین در دور 4/1 نهایی که 15 می دایر میگردد شرکت میورزند. بازی های نیمه نهایی 16 می و بازی نهایی 18 می برگزار میشوند. 4 دسته بهترین به دوره نیمه نهایی رسیده به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال جهان که ماه اکتبر سال 2008 در برزیل دایر می‌گردد راحت می‌گیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم. برنامه‌های شامگاهی ما ساعت 6 بیگاه به وقت ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
از توجه شما به برنامه های ما سپاسگزاریم و برایتان روز خوش و برار کار آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
آنها که میش جامه به سالی تو بخوردن بایی طلب اندره به سودات پسردن مردم به تماشای روی خود ستم رفت که مردن نتوانی ای باد سبا با گلستان گذره کن ای باد سبا با گلستان گذره کن شوری دو آزار دادینو به سر پا
بازار جان و دل خود داد و خریدن نتوانی. ای باد سبا با گلستان گذره کن، ای باد سبا با گلستان گذره کن.